بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. از کردیم که بعد از اینکه یک غلطکی فلسفه از حیث روش به دست شیخ اشراق خورد و مسئله جدی بودن شهود رو در تفکرات عقلی و فلسفه مطرح کردن، جدی بودنش خیلی جدی کرد، هرچند قبل از مسئله شیخ اشراق هم هست این بحث هایی در شیخ اشراق جدی شده و میتونیم بگیم این غلطک توسط خود شیخ اشراق خورده و از اون به بعد میبینیم این گرایش ها جدی شده. به وسیله ملا صدرا یه غلطک دیگه هم میشه بگیم که فلسفه از حیث روش خورده، هرچند قبل از ایشون هم هست، ولی اینجور سریع توضیح بده، استفاده بکنه، مبانی فلسفی بریزه و امثال این رو و تصریح بکنه، یه غلطک دیگه هم خورده با اونی که دین هم در روش فلسفی دخالت پیدا کرده. چگونه یه ورود دین در روش فلسفی رو عرض کردم، در سه ناحیه میشه بررسی کرد، البته میشه حرف دیگه هم زد. یکیش در بحث همون که به عنوان علامت صحت و سقم باشه، یعنی یک نوع منطق برای تشخیص صحت و سقم مباحث و مبانی فلسفی، افکار فلسفی، که بحثاشو عرض کردیم تا ببینیم. دومیش خیلی مهم بود، بحث تعقل و تدبر در مباحث دینی هست، یعنی بعد از اینکه بحث دینی رو انسان به دست آورد یا در این نگه به دست میاره، تدبر بکنه، تدبر هستی شناسانه، تعقل با عقل فلسفی، این دغدغه‌های فلسفی داشت، مثل فیلسوف برخورد میکنه با این واقع دین. چجور یک فیلسوف برخورد میکنه با واقعیت هستی و مینشینه به تحلیل عوامل رو جمع میکنه، چیزهای مختلف، پارامترهای مختلف رو کنار هم میشینه تا به یک نتایجی برسه، میخواد اینا رو هماهنگ بکنه. در دین هم فیلسوف همین کار میکنه، چون دین رو مطابق با واقع میدونه، دین رو عین واقع میدونه. این یعنی میگم این روشنه، یعنی یک بازتاب زبانی هستش از حیثیت واقع، از واقع، یک گفتگویی هستش از واقع. این دین برایش مثل واقع هستش. حالا نگاه میکنه به این دین، مثل همون کاری که در واقع میکنه در دین انجام میده. این روش غیر از روش تقلید از دین هست، یعنی صرف حتی استنباط صحیح از دین منظور نیست، حتی استنباط کامل تمام عیار، مثلا مثل اون چیزی که علامه طباطبایی در المیزان انجام داد، منظور این نیست. این کارو که کردی یا در بین این کار یا بعد از این کار، تازه ماده خام برای تفکر فلسفی آماده میشه. فیلسوف میفهمه که این واقعیته، حالا بپردازم به اینکه تحلیل بکنم. چجور راجع به واقع حرف میزد، کار میکرد، برهان پیاده میکرد، میخواد عناصر رو جفت جور بکنه، اینجا هم با دین یک چنین برخوردی داره. این مسئله که ملا صدرا روش تاکید داره و چندین جا پیادهش کرده و تصریح کرده از باب تقلید در دین نیست، بلکه یک روش خاص فلسفی هستش و گفته که من اگه اینا رو گفتم به خاطر این هستش که دیگران تشویق بشن به سوی این سمت و سو بیان و آرام آرام بحث حکمت محمدی رو معنا کرده و مطرح کرده، همه اینها در واقع فلسفی کردن، یعنی در روش فلسفی آوردن مسئله دین و شریعت و خیلی مهمه. این فراز دوم مهمتر از فراز قبلی. یک نوع سوم هم ما میتونیم در واقع شریعت رو در فلسفه داخل بکنیم، ولی اینکه مباحث شریعتی به عنوان خود دلیل به حساب بیاد، البته این خیلی جدی نیست، ولی چند جا از جاهای خیلی مثلا فرض کنید که خیلی در چشم نبوده، اون در اون جور جاها جناب ملا صدرا این کارو کرده، مثلا یه بحثی رو مطرح کرده، مثلا نگاه بفرمایید در رساله شواهد روحی صفحه 62 همین کارو کرده، روایت از امیرالمومنین میاره و میگه یدل علیه، یعنی اصلا برای این بحث دلیل این بحث چنین چیزیه. توجه کردید؟ اما این خیلی جدی نیست، چون که فلسفی شدنش هم یه مقداری مورد خدشه و امثال اینها میتونه باشه. خود فرموش داشتیم
این تو بحث اینجایی که میخواد واقع رو به فرموشی تو میتونه خود برای برهانی که میتونه داره از همون واقع استفاده کنه که حالت عمله تحلیلی باشه خود واقعی ها
یا استدلال نقلی، یعنی یا عقل انتقالی استفاده میکنه یا عقل تحلیلی استفاده میکنه یا مثلا عقل انسجام داره، هر چی میخواد استفاده کنه.
تو دین وقتی دین رو میخواد تحلیل کنه، اون وقت خود دین رو حتی
مثلا
بگیره خود
دین حرف میزنه. نه، میخوام این یک نظامی رو دین ارائه میده، اینو فهمیده که دین حرف رو میزنه، درسته؟ یعنی یک تحلیلی، مثلا دین راجع به معاد یک چیزی گفته بود، معاد جسمانیه، درسته؟ این نظر از دین در میاد. حالا بنشینم ببینم فکر کنم چی میشه، یعنی که از جس در میاد یعنی چی.
آره،
هم واقع هم خود دین مثلا با این نگاه که میره زوایای اصل دین براش روشن میشه، یواش اون دستگاهی رو که دین میتونه راجع مواد جسمانی بده و حل بکنه سوالات ما را، توجه کردید، و با پدیده‌های دیگه جور در بیاد و هماهنگ بشه، ضد و نقیض نشه. اینها کار فلسفی هستش که میتونه روی اون متن دینی بکنه. شما به حساب بیارید به این معنا که اصلا واقعی ندارید، واقع همین دینه. حالا که واقع این دین هست، میخواد کار فلسفی بکنید اینجا، تعقل، تدبر، تأمل در جمع عناصر مختلف. اگر دین مثلا اینجا این حرف زده، جای دیگه حرف دیگه داره، با هم مثلا ضد و نقیض نداره. نه میخوام بگم یعنی تحلیل برای واقع خبر نداشته باشه، یعنی تحلیل برای پیچیدگی های نظام هستی حل بکنه مجموعه را. بله، نمیخوام بگم مثلا واقعی نباشه که، میخوام بگم فرض کنید واقع این، اگر ما واقعی نداشته باشیم، واقع همین دین بود، فیلسوف میتونست یه کاری بکنه؟ میتونست یه کاری بکنه، تعقل بکنه، تدبر بکنه با ابزارهایی؟ الان هم همین کار میکنه، البته الان ابزارش بیشتره، چون با واقع در تماس هست، به شهود، به عقل چیزایی رو یافته، در فهم خود دین اینو نقش داره، خود دینم گفت اینو نقش داره، پس بسیار موثر خواهد بود. اما تلاش ما اینه که بگیم تلاش مثل ملا صدرا یا تشویقی که میکنه یک تلاش خام صرفا اجتهادی از دین نیست، بالاتر از او هست، یعنی بحث تعقل و تفکر و تأمل رو هم مطرح کرده. بله، اجتهاد تقلیده، تقلید از دینه، اجتهاد تقلید از دینه. دیگران مقلد مجتهدن، مجتهد مقلد معصوم هستش. ما در فلسفه این کار نمیخوایم بکنیم، یه پله میخوایم جلوتر بریم، میخوایم تعقل و تأمل به جا بیاریم راجع به محصول دین، که مثلا هماهنگ بکنیم با پدیده های دیگه، او رو بفهمیم خودش چیه، بفهمیم. اونجا برهان پیاده میکنه، ممکن از شهود استفاده بکنه، ممکن از مقولات مختلف استفاده بکنه، از عقل تحلیلی استفاده بکنه، تا آرام آرام اون بحث چی بشه، باز بشه و روشن بشه. جناب ملا صدرا الان با این بحثی رو که ما مطرح کردیم، میگه اگر کسی از این روش، این روش شریعتی استفاده بکنه، خطاهاش در فلسفه هم کم میشه. در یه عبارتی که در اسفار جلد 6 صفحه 5 این عبارت رو مطرح کرده، میگه سر این که میبینید قدمای فلاسفه خطاهاشون و اشکالاتشون کم بود، این بود که اینها جزء پیروان انبیا اینها بودن. سرش اینه، نگاه بفهمید چی میگه. میگه و امکانه، یه عبارتی قبل داره میگه حرفای فلاسفه و اینها مشهون از خطاها و خلطها و امثال اینهاست، میگه و امکانه قدما اهم لکونهم علا مسلک الانبیا غلما اختو فی المبانی والاصول المهمه. میگه هرچند قدمای از فلاسفه چون بر مسلک انبیا بودن، و مسئله وحی براشون جدی بود، چون بر مسلک انبیا بودن، غلما اختو فی المبانی والاصول المهمه، کم اتفاق میفتد که خطا بکنن در مبانی و اصول مهمه. بعد چند تا از اونها رو مطرح میکنه در جاهای دیگر. عرض کردم اسفار جلد 6 صفحه 5 و مثلا در جاهای دیگه. حالا خود این که اینها مقلد در واقع یعنی تابع مسلک انبیا و اینها بودن، در اسفار جلد 5 صفحه 210 یک اشاره به این معنا میکنه، مثلا راجع به انباز غلس که یکی از حکمای خمسه یونانی هستش، یکی از رؤسای خمسه یونانی هستش، راجع به انباز غلس در همین حادثی که عرض کردم، ایشون میفرماد که انباز غلس در زمان حضرت داوود نبی بود و علم رو از ایشون تلقی کرد. تلقی العلم منه، چنین عبارتی، یا اخذ العلم منه، علم رو از ایشون تلقی کرد. و بعد میگه که با لقمان حکیم هم اختلاف و رفت آمد داشت، و خود لقمان حکیم هم میدونید که کسی هستش که در زمان انبیا هستش و خودش رو وقف تعلم از انبیا کرده، که به اون درجه میرسه که قرآن بسیار از انبیا رو اصلا نام نمیبره، اسم ایشون رو مطرح میکنه هیچ، بلکه چندین جمله از عبارات ایشون هم میاره در آیات قرآن. خیلی در روایات ما راجب لقمان حکیم، وصف اومده، خصوصیاتش گفته شده، جملاتش مطرح شده. در یه جایی روایت نقل شده که لقمان میگه که من با 400 نبی هشت و نهش داشتم، و از این 400 نبی تعلیماتشون رو در 4 جمله خلاصه یافتم. خیلی تعبیرات زیبا و قشنگی، اگه بتونم درست بگم حافظه من یاری بکنه. میگه اون 4 جمله این هستش. یکیش اینه که اذا کنت فی الصلاة فاحفظ قلبک، فحفظ قلبک، این نقطه حساس و اساسی مثلا نماز رو اشاره کرده. اذا کنت فی الصلات فحفظ قلبک، اذا کنت بین الخلق فحفظ لسانک، وقتی بین مردم هستی اونی که موجب درد سر زبان هست زبان حفظ کن. اذا کنت بین الناس فحفظ، یا بین الخلق فحفظ لسانک. اذا کنت علی الطعام فحفظ حلقک، تعبیرات هم زیبا. وقتی رو غذا نشستی اینجور نباشه که دیگه بگی اینقدر میخورم تا تمام بشه، توجه کردی؟ میگه نه، نمیگه اینقدر میخورم تا سیر بشم، میگه اینقدر میخورم تا تمام بشه. وقتی اذا کنت آره خسته بشیم دیگه، بله از اون دیگه بالاتر میشه، خسته میشیم دیگه بالاتر میشه، مقامش بالاتره. اذا کنت علی الطعام فحفظ حلقک، و اذا کنت فی بیت غیرک فحفظ عینک، یعنی قیامت چشم نداشته باش. منظور این که همین لقمان خودش میگه من با 400 نبی در رفت آمد بودم و علوم رو از اونها اخذ میکردم. جناب ملا صدرا در این حدیث میگه انباز غلس با لقمان حکیم در آمد و شد بود، در اختلاف بود، یعنی با هم دیگه رفت آمد داشتن، هش و نش داشتن. و خیلی روشنه که وقتی با لقمان مینشینه، با داوود مینشینه، تحت تاثیر افکار اونها هست. اونم انباز غلس جزو رؤسای خمسه یونان هست و این تعالیم تعالیمی است که متخذ از انبیا، تحت تأثیر افکار انبیا، فیلسوف بودن اینها، ولی اهل مشاهده کشف شهود بودن، به دین هم تن داده بودن مطابق بعضی از این اقوالی که مطرح است. جناب آخوند ملا صدرا میگه چون اینها بر مسلک انبیا بودن خطاهاشون کمه، و این حرفایی که به اونها نسبت داده میشه این حرفا غالبا صحیح نیست، چون که مثلا بحث ارباب انواع به اون معنی تعدد، مثلا فرض کنید که رب و امسا، اینایی که به اینها نسبت میدن و چیزهای دیگه و چیزهای دیگه، اینایی که نسبت میدهن اینها حرفاشون رو خوب متوجه نشدن، چون اینها معتقدن، خود ملا صدر معتقده، شیخ اشراق هم به جد این رو معتقده که حکمای قدیم حتی عرفا هم اینجوری بودن که به صورت رمز حرف میزدن، کلمات رو رمزی میگفتن و اون مباحث دقیق و عمیق حکمت رو که بسیار از انسان‌ها ظرفیتی نداشتن ابراز نمی‌کردن، با کلمات رمزی با هم سخن می‌گفتن. لذا اینها رو با توجه، مثلا اگر فلانی گفته که اصلا اساس دنیا بر عدد هست، یعنی فکر نکنید منظور همین عدده، مثلا بر یک هست، بر فلان هست، منظور همین عدده. حرف داره تفسیرشون، یعنی حرفشون بحث داره. و اگر چیزهای دیگه‌ای معتقد شدن که جملاتشون رمزیه، با توجه داشته باشیم. لذا شیخ اشراق یکی از شأن‌های مهم خودش رو رمزگشایی از کلمات اینها می‌دونه، که این رمزگشایی رو خود ملا صدرا هم ادامه داده. خیلی از جاها معتقد حرفاشون مبتنی بر یک سری حقایق اصیله و میخواد که کلماتشون رو بر اساس همین حرف، و حتی بعضی از بزرگان که معتقدن خود دین هم کلماتش رمزیه، یعنی کلماتش رمزیه، باید دقت داشته باشه انسان وقتی مقالب بتون میشیم، یک ظاهری است و باطنی است و باطنی داره و بحث تعبیر رو مطرح میکنیم در قرآن، در روایات بحث تعبیر رو مطرح میکنیم. این یک نوع به معنی همون رمزگراییه، یعنی حالا ارتباط رمز با اون حقیقت مرموز چجوری هسته، چجوری باید برسیم، خودش دم و دستگاه خاصی داره که باید توجه و تأمل بهش بشه. لذا بنابراین در روش ملا صدرا مسئله شریعت خیلی جدیه. به همین خاطر شما وقتی در اسفار که نگاه میکنید از جلد ششم به بعد مسئله آیات و روایات خیلی زیاد جدی میشه، توجه کردید؟ در خود جلد 6 نگاه بفرمایید، جلد 7 الان بعضی از اوقات چندین صفحه بحث آیات و روایات هست، جلد 7، جلد 8، جلد 9 مسئله آیات و روایات خیلی جدی میشه. مثلا در باب صفات واجب تعالی اونجا روایاتی از امیرالمومنین رو که نقل میکنه یه عبارت اینجوری داره، جلد 6 اسفار صفحه 141، در اونجا بعد از اینکه روایت رو آورد و تفسیر کرد، تحلیل کرد، میگه راجع به امیرالمومنین میگه از هو منبع علوم المکاشفه و مصدر انوار المعرفه. تلقی حکمای ما مثل ملا صدرا از بزرگان دین و از رسول الله و ائمه معصوم یه چنین تلقیه، از هو منبع علوم المکاشفه و مصدر انوار المعرفه، اونا خزان علم هستن، همونایی که ما در زیارت جامعه مثلا میخونیم. شما همین مقدمه ملا صدرا بر شرح اصول کافیش نگاه بفرمایید، اصلا خطبهش مشهون است از عبارات زیارت جامعه، زیارت جامعه، و با این تلقی وارد شرح اصول کافی میشه، یعنی حرفا اینا رو مطابق با واقع میدونه، و به همین خاطر به تحلیل و تفسیر فلسفی و عرفانی از این آیات و روایات میپردازه. از مجموعه کاری رو که ملا صدرا راجع به روش تعقل فلسفی مطرح میکنه، انسان احساس یک نوع حکمت دیگه ای میکنه. همین که اون روز هم عرض کردم، تانری کوربن خیلی فشار میاره راجع به حکمت نبوی و حکمت شیعی. مخصوصا اعتقادش اینه که ما مباحث براهین عقلی، مبانی فلسفی و عرفانی رو با روایات شیعی بهتر میتوانیم تطبیق بکنیم، راحت تر هضم میشود در فضای تشیع با اون روایاتی که هستش، هضم میشود اینجور مقالات. و اینا بی تاثیر نیست که الان شما میبینید بیشترین تلاش ها در بحث همین فلسفه و در فلسفه اسلامی یا مثلا عرفان دیگه کشیده شد به فضای شیعی. بی علت نیست. چجور شد که شیعه بزرگان، علما، اونها پذیرفتن این حکمت رو در خودشون حرف کردن؟ و این رو باید توجه داشته باشین، یک تحقیق میخواد که بعد از ملا صدرا اون وقت حکمای بعدی راجع به دین چجور عمل کردن، راجع به روایات و آیات، یعنی اصلا شدن خودشون شارع آیات و روایات شدن رسما. و مثلا در همین زمان معاصر شما میبینید که مثل علامه طباطبایی که یک در واقع حکیم به حکمت متعالیه هستش، شما میبینید بهترین تفسیر رو راجع به قرآن می نویسه که تفسیر المیزان باشه. بهتر این که میگم با لازمه که مدد ممکنه که بگه اصلا همه چی به انحراف رفته، مثلا ممکنه چنین حرفی هم زده بشه، تفسیر فنیه، یعنی قابل عرض است به یک مفسر. یک مفسر میتونه که بفهمه که علامه چی کار داره میکنه، میشه که یعنی به جدال تفسیری او رو میطلبه. بحثی پشت پرده نیست، پشت پرده هزار خبر ممکنه باشه، ولی الان که به تفسیر نشسته و قرآن داره تفسیر میکنه، تفسیر فنی اجتهادی با ابزار فنی خودشه. اولش هم گفته من با چه ابزاری دارم کار میکنم که تفسیر قرآن به قرآن هست. حالا استفاده از سری روایات چجوری؟ بعضی فکر میکنن که علامه طباطبایی معتقده که همون مثلا کلمه حسبنا کتاب الله، اصلا این حرف نیست. تازه خود این مبنا رو از روایات گرفتن که القرآن یفسر بعضه، بعضا از روایات گرفته شده. علاوه بر اون نمیخواد علامه این حرف بزنه. علامه مثلا در خیلی از جاها مبانی اساسی تفسیریش از روایات میگیره، یعنی استفاده میکنه از روایات، از روایات استفاده، پشت پر استفاده میکنه از روایات، ولی میگه نگاه بفرمایید اگه این روایات نبود ممکن بود ما این حقیقت رو در قرآن نفهمیم، ولی حالا که این روایت هست ما وقتی قرآن نگاه میکنیم همین داشت میگفت، ولی با راهنمایی پیامبر و اهل بیت ما به این نقطه حتی ظهوری قرآن رسیدیم. خیلی از اینها زیاده، توجه کردید در بچه هم اختیار جای دیگه جای دیگه، اونها باعث میشه انسان به نکات ظریف و دقیقی در خود قرآن برسه. علاوه بر اون بسیاری از جاهایی رو که قرآن به اجمال گذرونده، اونا رو که جناب علامه نمیفهمد که همه رو خود قرآن روش مثلا فرموده که نماز بخونید، خود نماز چجوری نماز بخونید، اینا رو که علامه نمیخواد بگه که دیگه نماز بخونید، قرآن گفته، همه چیز خود قرآن گفته، این نمیخواد این حرف رو بزنه. خیلی از جاها کار ما وابسته به مسئله روایات اهل بیت و پیامبر گرامی اسلام میشه در خود روش تفسیری المیزان که بناش اینه که قرآن رو به قرآن تفسیر بکنه. حالا مبانی خاص خودش داره، استدلال کرده که چرا ما باید قرآن اینجوری تفسیر بکنیم با توجه به اینکه سلب در واقع سلب احتیاج ما از روایات هم نمیشه. این اشکال به دیگران بیشتر وارده، دیگرانی که میگن اصلا ما قرآن نمیفهمیم، اصلا ما قرآن نمیفهمیم مگر چی؟ با روایات. در واقع اونها گفتن چی؟ پس بنا همون روایات، این ثقل اکبر رو کنار گذاشتن ثقل اصغر رو، در حالی که پیامبر توصیهش اینه که ثقل اکبر در کنار ثقل اصغر، و این ثقل اصغر و ثقل اکبر با هم دیگه با پیش برن. اون روح حقیقت اسلام اینه، اونها شرحشه، بستشه، توضیحشه و میتونه به ما کمک بکنه در فهم آیات قرآن. ولی خود آیات قرآن ظرفیت این رو داره که وقتی این یک لفظی بیان شده، از خود روش تفسیری اهل بیت یکی از تلاش‌هایی که مثلا انسان میتونه بکنه اینه، ما روش تفسیری خود اهل بیت رو در بیاریم. یعنی اهل بیت جایی که تفسیر کردن چیکار کردن؟ مثلا وقتی برخورد میگرد با فلانی یه چیزی میگو، بعد ازش میگو خب چرا از من نمیپرسی که من چجوری از قرآن استفاده کردم، از کجا قرآن استفاده کردم؟ اون راجع به در راجع به وضو که حضرت وقتی که فرمایش میفرمان، بعد میگن خب چرا از من نپرسیدی من چجوری از قرآن استفاده کردم؟ خب یعنی شما میتونید از همین روش استفاده بکنید، معنا اینه دیگه. ولی خب حرف شما زدید تمام شد رفت دیگه، من چجوری از قرآن استفاده کردید معنا نداره که.
تو اصل
یا اصلا این که هرچی ما گفتیم شما به قرآن مقایسه بکنید، اگر دیدید مطابق با قرآن هستش قبول بکنید، اگر دیدید مطابق با قرآن نیست فضربوه علی الجدار. با این معناش چیه؟ و همسان این روایه فراوانه. حالا با الهام از خود اهل بیت انسان میدونه ببینه که چجوری باید قرآن رو تفسیر بکنه و به این آیات و روایات بپردازه. اگر چنین کاری که علامه در المیزان کرد شبیه به چنین کاری در روایات هم انجام بگیره، یعنی یک تفسیر روایت به روایت، البته با آیات قرآن استفاده بشه، ولی چون این کار فنی تمام عیار راجع به روایات ما صورت بگیره، البته کار فوق العاده سنگین تر هست از اونجوری که علامه، چون که علامه دیگه از حیث سندی مشکل نداره در قرآن، از خیلی از حیثیت ها راحته توجه کرد و مجموعش هم راحته، چند آیه شو یه ذره خورده آیه است با هم مقایسه میکنه، البته خب بازم کار مهمه، ولی بریم تو روایات کارها البته وسیع‌تر و سنگین‌تر میشه. بله؟ یعنی یه کار همون، یعنی مثل چجور تفسیر فنی که جناب علامه ارادتی تفسیر واقعا، بحث فلسفه و این حرفا نیست، تفسیر واقعا. شما در باب روایات همین منش اجتهادی را، منش اجتهادی البته یه خورده دست باید بخوره تکمیل بشه، ولی منش اجتهادی باشه که دیگر مجتهدین بپذیرن، این قابل بحث با دیگر مجتهدین باشه، نه اینکه مثلا از همه این بحثا خارج بشه یه غیر فنی بحث بکنید، کما اینکه اعتراضاتی که به خیلی از فلاسفه و عرفا وارد اینه که غیر فنی استفاده کردن از آیات روایات، ممکن همون استفاده درست باشه ولی شواهد آیات روایات نه اجتهادی نیست، یعنی شما نمیتوانید بر اساس روش های اجتهادی، اگر روش های اجتهادی استفاده میشد ممکنه به همونجا برسیم ما، توجه کردید؟ ولی خود اون شخص از این روش استفاده نکرده، مثلا الهام شده بهش از این آیه، از این روایت یک الهام شده، میگه این آیه و روایت این معنا رو داره، توجه کردید؟ ما میتوانیم واقعا چون این روشی رو روش اجتهادی، ما در مقام بحث فلسفی گردن نیستیم، الان اینجا الان تو این بحثی عرض کردم، شبیه به کاری که علامه در تفسیر کرد در روایات هم انجام بشه، تلاش های شده ها، این خود مرحوم مجلسی، دیگران، فیض کاشانی، قاضی سید قومی، دیگران، ولی یک کار همه جانبه با تمام مقدماتش، با تمام مقدماتش که ببینیم آیا این اصول کافیه یا یه خورده با دست بخوره، این رجال کافیه یا یه خورده با دست بخوره، این درایه کافیه یا یه خورده با دست بخوره، کیفیت اجتهاد در مثلا مقولات اخلاقی چجوریه، کیفیت اجتهاد در مقولات معارف به چه شکله، تمام اینها به شکل فنی، یعنی یک اصول منسجم، ممکنه با خیلی از این اصول ما هم هماهنگ در بیاد ولی بعضی بخشاش جدا بشه، مثلا ما الان در اصول خودمون بحث خبر واحد رو مطرح می‌کنیم، اونجا هم تحلیل بشه خبر واحد، چیکار میتونه بکنه خبر واحد در بحث اعتقادات، چیکار میتونه بکنه خبر متضافر، خبر انواع خبرها در بیاد، انواع و اینا همه سبک سنگین بشن و چه مقدار میتونه بحث رو برسونه، خب کار فوق العاده عمده است که میشه در روایات انجام داد و جاش انصافا خالی است. حالا در پایان این قسمت که راجع به روش صدرایی در فلسفه بحث کردیم، من دو تا نکته رو میخوام تذکر بدم، ممکن حالا به نکته دوم نرسیم. نکته اول راجع به نقدی است که ایشون به روش کلامی و متکلمین داره، این خودش همونجوری که قبل از بحثم عرض کردم تحقیق مفصلی میطلبه، اما این چند تا آدرس و این بحثایی که عرض میکنم نگاه بفرمایید میبینید که امهات نظر مولوی صدرا راجع به کلام و متکلمین میشه که استفاده بشه. البته این کلام و متکلمینی که ایشون مد نظر داره غیر از خود خواجه است، لذا خواجه و کسانی که مثل خواجه در کلام شیعی بحث کردن، کار کردن، ایشون مورد تمجید مولا صدرا هستن و خود مولا صدرا چقدر استفاده میکنه از کلمات خواجه طوسی و مثل مثلا فرض کنید کسانی که در این مسیر هستن. منظور این نیستش، روشنه، حالا فرق نداره متکلم شیعی یا غیر شیعی باشه، ولی اگر فضای کارش این باشه، ایشون نقدی که بر روش کلامی داره اینه که میگه روش کلامی تکیه اساسیش بر جدله، یعنی استفاده از مقبولات و مشهورات و امثال اینا، همون جدلی که ما در منطق خوندیم، و سر این که اینها به اقوال نادرست فراوان رسیدن، ضد و نقیض، مشکلات جدی، بن‌بست‌های خیلی اساسی رسیدن، سرش دوری از مسئله شهود و برهان است. یعنی همونی که خود ایشون به عنوان روش‌های اساسی فهم حقایق عالم در نظر گرفته که مسئله شهود و برهان باشه، هر دو تا پیش مولا صدرا جدیه، میگه علت اینکه کلام و متکلمین راه رو کج رفتن اینه که از این دو تا راه اساسی که شهود و برهان باشه دور بودن و از روش جدلی استفاده میکنن. جلد یک اسفار صفحه 323، صفحه 323 در اینجا در جلد اول، خب این که همین آدرسی که عرض کردم اینجوری میگه، ولی یعلم، خیلی جالبه، یعنی اینا رو باید جمله، یعنی بیشتر باید رایج به این عبارات پرداخت، یعنی خاطرم نیست، ولی یعلم ان کلام المتأخرین، اشاره داره به متکلمین، و جالبه که بدونید که بعد از خواجه نصیر حیات فلسفه بیشتر در کلام ادامه پیدا کرد، یعنی فضای اون زمان فضای کلامیه، و توش مشهون از مباحث فلسفی هست. اساسا فلسفه یعنی تعلیفات مستقل فلسفی ما در این دوره یا نداریم یا بسیار کم داریم. تا میرسیم به میرداماد، به میرداماد که رسیدیم تعلیف مستقل فلسفی ارائه میشه. توجه کردید؟ یعنی فلسفه از کلام جدا میشه، ولی تا یه برههایی فلسفه حیاتش رو در کلام ادامه میداد. ولی یعلم ان کلام المتأخرین اکثر، و این کلام منظور یعنی سخن متأخر، ان کلام المتأخرین کمون کلامی، کلام المتأخرین اکثره غیر مبین على اصول صحیحة کشفیه و مباد قویمت الهامیه. یعنی اکثر کلمات این آیون بر اساس اصول صحیح کشفی و مبادی محکم الهامی بنا نهاده نشده، بنا نهاده نشده، بل مبناه على مجرد الاحتمالات العقلیه دون المقامات ذوقیه، بلکه مبناش بر احتمالهای عقلی، نه حتی براهین عقلی، بر احتمالهای عقلی استش نه مقامات ذوقی، و على الزایعات المقبوله دون المقدمات البرهانیه. پس سر مشاهده اینه که اولا از شهود دور شدن و ثانیا از مقدمات برهانی دور شدن. بحث های عقلی مطرح میکنن اما همش احتمالیه، توجه کردید؟ یعنی مبتنی بر یک امر قطعی یقینی نیستش. و على الزایعات یعنی امور شایع مقبول دون المقدمات البرهانیه، ولذالک من رام منهم افاده تحقیق او زیاده تدقیق انما جاء به الحاق من ان او نقص. لذا یکی از این آیون متکلمین وقتی خواسته یک تحقیقی رو افاده بکنه، تدقیقی رو اضافه بکنه، شما وقتی محصول نهایی کارش میبینی، میبینی یک اشکال و یک جواب چیزای اضافه شده، یعنی یک منعی، یک نقضی. لذا میبینید کار مثل فخر رازی و دیگران همینه، یک منعی، نقضی، جوابی، همینجور ادامه پیدا میکنه، دنبال منع و نقض و اینها همینجور میگرده تا آخر. تحقیقاتی که خواستن اضافه بکنن اینجور مسائل انباشته شده. فأصبحت مؤلفاتهم بتراكم المناقضات مجموعة من ظلمات بعضها فوق بعض. لذا مؤلفاتش هم بتینه یون، نه اینکه کلام آدم نخونه که دیگه میخواد اینا رو بکنه، باید به کلام هم اشراف داشته باشه، مثلا کلام خواجه که فوق العاده است، مثلا فرض شرح مواقف اینها رو هم دستی داشته باشه. فأصبحت مؤلفاتهم، خود ملا صدرا هم هر بحثی که باز میشه نظرات اینا رو به مستوفا مطرح میکنه، لذا آدم باید آشنا باشه با نظرات این آیون. فأصبحت مؤلفاتهم به تراکم المناقضات، مؤلفاتشون، تعلیفاتشون به خاطر اینکه مناقضات درش تراکم پیدا کرده، مجموعی از ظلمات شده بعضها فوق بعض. فما خلص ان دیاجیرها الا الاقلون، حالا دیگه تعبیرهای ادبی که رها نمیشه از تاریکی های این تعلیفات، الا الاقلون و ما ظلمهم الله ولکن کانوا انفسهم یظلمون. حالا این تعبیرهای جناب ملا صدراست. در جلد اول اسفار صفحه 206 رو هم بعداً دوستان ملاحظه می‌فرمایید، من نمی‌خوام این رو بخونم. در صفحه 206 هم که نگاه می‌فرمایید، در صفحه 363 عبارت زیبایی داره. یعنی اگر من می‌خواستم تحلیل بکنم اول عبارتش رو بعد عبارت بخونم بهتر بود، ولی کن چون فرصت نیست من خود عبارت رو می‌خونم و جا به جا توضیح میدم. صفحه 363 از جلد اول اسفار، 363. بله، هم میخوام تونتر بخوام. و اکثر آرائهم الفاسده فی الفضیحه و الغباهه من هذا القبیل. یک بحثی رو مطرح کرده، میگه اکثر آراء فاسدهشون در فصاحت و قباحت از همین نوعه. کدوم اقوالشون مثلا خیلی ضعیفه؟ که تعدد القدما اشاعره، که تعدد القدما و اثبات الاراده الجزافیه و نفی دائی فی فعله و ابطال الحکمت فی خلقه. گفتن اینا رو متکلمین گفتن، خصوصا کلام در میان اعتزنان فوق‌العاده جدیه. در کلام شیعه چند مورد چیزهایی پیدا می شود که اونم با تأثیر از کلام اهل تسنن هست. و کونهی تعالی محل کلام نفسی و الحدیث الخیالی، این که خدا متعال محل کلام نفسی و حدیث خیالیه. و ثبوت معدوم، بحث حال، حال رو کی معتقد بود؟ معتزله؟ معتزله معتقد بودن که بحث حال معتقد بودن. و ثبوت المعدوم و جوهر الفرد ما ما یستلزمه من سکون المتحرک و تفکر، که اشاره داره به یه بحث همون جوهر فرد. منظور چیه؟ جز لایت جزا، جز اتمی که ما بحثش رو در اشارات و معوالش خوندیم، همین بحث تفکر راه و سکون المتحرک رو تو اونجا هم عبارت اومده، تو همونجا خواجه این رو مطرح کرده. و جوهر الفرد ما یستلزمه من سکون المتحرک و تفکر راه و تفرع الاغیرها من مموهات و مزخرفات. کل ذالک لرفس الحکمه، چرا اینجوری شده؟ کل ذالک لرفس الحکمه و معادات الحکما، همه اینها به خود این که حکمت رو کنار گذاشتن، دشمنی با حکما پیدا کردن. و هم بالحقیقت اهل البدع و الزلال و قدوت الجهلت و الارازل، شرهم کلهم علی اهل الدین و الورع و ذرهم علی العلماء و اشدهم و اشدهم عداوتا للذین آمنوا من الحکماء و الربانیین هذه الطائفه و اشدهم عداوتا للذین آمنوا من الحکماء و الربانیین هذه الطائفه المجادله المخاصمه الذین یخوزون فی المعقولات و هم لا یعرفون المحسوسات، در معقولات میرن در حالی که المحسوسات رو حل نکردن. و یتعاطون البراهین و القیاسات و هم لا یحسنون الریاضیات، میرن دنبال براهین و قیاسات اما هنوز ریاضی خوب درست نکردن، که اونا هم میگفتن که اول باید ریاضیات خوب بکنه بعد بیاد تو فلسفه. و یتکلمون فی الالهیات و هم یجهلون طبیعیات، میرن تو الهیات به حال طبیعیات درست نکرده میره توی الهیات. شیخ توی اشارات نظم منطقیش اینه، اول طبیعیات بعد همینه که در اطراف ما هستش، اول اینو رو بشناسیم، اول 10 تا نهج تو منطق میذاره، یعنی راه 10 تا نهج مباحث منطقی رو که طی کردیم، حالا قشنگ میتونیم فکر بکنیم راه ها که روشن شد میریم رو نمد، رو نمد مینشینیم، حالا میخوام بحث بکنیم، حالا میخوام بحث بکنیم، اول روی چی بحث بکنیم؟ از همینا که اطراف ما هستش بحث کنیم، از همین اجسام، از همین چیزا اول رو اینا بحث بکنیم، اینا رو که یه مقدار شناختیم، بعد بریم پله بعدی رو نفسه. در نمد سوم یعنی یک سایه ای از مجردات که تو وجود خود ما هست و میتونه درجه ای به عوالم دیگه باشه، همین مثلا نفس هستش. از بحث نفس شروع میکنه، بعد در 94 و 5 و 6 و 7 فلسفهش رو الهیات خودش رو مطرح میکنه، و بعد در 98 و 9 و 10 راجع به مباحث عرفانی سخن، بحث منطقی. و هم و یتکلمون فی الالهیات و هم یجهلون الطبیعیات و اکثر ما یجادلون به من المسائل المموهه المزخرفه التي لا حقيقه لها ولا وجود الا فی الاوهام الكاذبه لا يصح لمدعي فيها حجه ولا لسائل عنها برهان. روشن دیگه بعدش میخوام برسم به اون جایی که حساس تره. و اذا سئلوا عن حقیقت اشیائهم مغرون بها عند اکثر الناس لا يحسنون ان يجيبوا عنها فاذا استعصى عليهم البحث انكروها، وقتی یک بحثی براشون مشکل شد نمیتونن سر در بیارن انکارش میکنن، انکروها و جهدوها و يعبون ان يقولوا لا ندري، ابا دارم که بگم بابا نه نفهمیدیم این بحث چی هستش، و يعبون ان يقولوا لا ندري الله اعلم و رسوله. در روایت هست که اگر کسی نمیدونه، اگر عبارت عربیش هست که کسی حیا نکند از وقتی سوال شد از چیزی که نمیداند بگوید نمیدانم، کسی حیا نکند وقتی از او سوال شد اذا سئل اما لا یعلم ان یقول لا اعلم، از چیزی سوال شد نمیدونه بگه نمیدونم. و روش علامه طباطبایی اونجوری که نقل میشده این بود که وقتی سوالی مطرح میکردن الان تو ذهنش نبود، سه بار بلند میگفت نمیدانم نمیدانم، سه بار بلند تاکید داشت روی این نکته. دیگران در واقع یک چیزی باشه اینجوری نیست که همه حقایق انسان که بدونه، ولی وقتی اینها برشون بحثی مشکل میشد انکروها و جهدوها و یعبون ان یقولوا لا ندری الله اعلم و رسوله، اینجور تو کلماتشون نیست. بل عبار نه بله یک مزیت دارن، نعم عباراتهم فی غایت الفصاحه و الفاظهم فی نهایت الجوده و الملاحه فیوردون تلک الحوسات الفاسده و العقائد الردیه به افصح العبارات و یکتبونه به اوزه الخطوط فی اصح الاوراق. ورقایی هم که دارن خوبه، ما ورقایی که دست ما از پوست فلان و کذا و پوست، ولی اینا نه، بالاخره وصل هستن به منبع چیزهای قشنگ، اونها که کاغذهای خوب دستشون هست میمیسن. و یکتبونه به اوزه الخطوط، به اوزه الخطوط ما نوشتن مشکل بود، کجا سست و جفت جفت میمیسیم که کاغذ زیاد مصرح نشه. و یکتبونه به اوزه الخطوط فی اصح اوراق و یسمعون الاحداث یا و یسمعون الاحداث و العوام، این حرفاشون رو به اینها میزنن، نمیان در مرکز فنی شهر بزنن. و یسمعون الاحداث و العوام و یصورونها فی قلوبهم و یمکنونها فی نفوسهم بیس الله ینمهی اصلا، جوری حرفاشون رو توی قلوب جا میدن که دیگه نمیشه برطرف. و ما هذه الدواهی و المهن کلها و المصیب بله و ما هذه الدوای و المهن کلها و المصیبت علی اهل الدین. حالا با همه این دواهی و مهن همه اینها و مصیبتی که بر اهل دین هست، یدعون، این نکته جالبه در تحلیل کارهای متکلمین، یدعون انهم به هذه العقول الناقصه و الافهام القاصره ینصرون الاسلام و یقوون الدین. با همه این حرفا ادعا میکنن که ما داریم به اسلام نصرت میرسانیم و دین رو داریم تقویت میکنیم. و الی یومنا هذا، تعبیر مولا تعالی ادعا کرده، و الی یومنا هذا ما سمعنا یهودیا تاب علی ید واحد منهم ولا نصرانیا اسلم ولا مجوسیا آمنا. ما تا کنون نشدیم که یک یهودی به دست اینا مسلمان بشه، توبه پیدا بکنه، یا یه نصرانی مسلمان، یا مجوسی ایمان بیاره. بل تراهم، بل تراهم، این جالبه، این خیلی جالبه، بل تراهم به ادیانهم اذا نظروا آراء هؤلاء المجادله اعلق و اوسق. بلکه این یهودی ها و نصرانی ها و مجوسی ها رو میبینی که با اون ادیانی که دارن وقتی نگاه میکنن به این نظرات، توجه، به دین خودشون علاقمندتر و محکمتر میشن. و یکی از اسرار انکار خدا همین نحوه تقریری هستی که ما از خدا بکنیم، نمیدونم خلق از عدم، از هیچ چیزی، مثلا هیچ چیزی در بیاد، اون وقت با اون تحلیلی که راجع به خدا داریم، خدای جدای پشت اون کوها و ابرها و اینا، ما ندیدیم چون چیزیش کجا ازش اینجوری هستش، توجه کردید. اینو، این خیلی به نظر من مهمه در طول این قابل بررسی تاریخی. بلتراهم به ادیانهم اذا نظروا آراء هؤلاء المجادله اعلق و اوسر، نعوذ بالله من شرورهم علی الدین و افسادهم علی المؤمنین. این هم صفحه 363 و صفحه 364 از جلد اول اسفار. میتونید جلد 7 اسفار صفحه 229 اونجا را نگاه بفرمایید که استفاده از جدل میکنن. و باز جلد، در جلد 5 اسفار تعبیر زیبایی داره که مقایسه میکنه متکلمین اسلامی را با سوفسطاییان. میگه که ما اگر بخوایم مقایسه بکنیم باید این متکلمین اسلامی را سوفسطاییان اسلامی بنامیم، یعنی معادلشون را اگه بخوایم در یونان پیدا بکنیم، یعنی اگه بخوایم مقایسه بکنیم حکمت اسلامی رو با حکمت یونانی، چطور در مقابل حکمت یونانی سوفسطاییان پدید اومدن، در مقابل حکمت اسلامی هم این متکلمین در واقع پدید اومدن. که بحث تشکیک و شک، اصلا بحثاشون نگاه بکنید خیلی شبیه بحث سوفسطاییاست، یعنی سر آخر به کجا منتهی میشه خدا میدونه. این نحوه که بحث میشه بعد حتی دیگران هم همینجوری، خیلی از کسانی که بحث میکنن سر سفسطه باید در بیاد. جلد 5 اسفار صفحه 159 این عبارت هایی داره، من الان نمیخونم اونها را، توضیحاتی دارن که راجع به فاعل مختار هست، فرماشد اونها رو میگه و اینها میگه که اینها در واقع عبارت های قشنگی داره که اینها از حرفا رو از دیگران به تقلید و اینها گرفتن بدون اینکه بصیرت داشته باشن، دقت بکنن و همسانی ها اینجوری نیست. بس سراخر اینجوری میفهمن، لأن ها اولائه غطاء و طریق الاخره علی المسلمین، لأن هؤلاء غطاء طریق الآخرة على المسلمين. یعنی در واقع نظرشون اینه که اگر بر فرض مثال مسلمان ها به حال خودشون واگذاشته میشدن بهتر دین رو میفهمیدن تا اینکه متکلمین اومدن که اینا دین رو به اینا بشناسونن، اونا خودشون بهتر میفهمیدن. چون یک عوام رو که شما نگاه میکنید تو همون نمازش اینا که جدی هستش، خدا رو نزدیک خودش میبینه، خدا رو از فاصله نمیبینه، تو دلش هم میگه خدا میدونه، خدا میشنوه. ولی با این حرفای متکلمین اینا باید فریاد بزنه تا به خدا برسه، فریاد هم نمیرسه، توجه کن، واقعا خدا رو دور میبینه، جوری میشه که اصلا اونم احساس میکنه تحت کنترل نیست. حالا در قیامت ان شاء الله یه وقتی معلوم نیست، وقتی پیش خدا برین چی بشه، چه جور میشه، اون خدا میدونه. این عوام که همین دستورات دینی و اینها رو انجام میداد و چطور روایت از پیامبر و اینها شنیده و آیه قرآن که مثلا هر کسی منو بخواد من بهش نزدیک، اینا رو که میشنه بعد خدا رو احساس میکنه پیش خودشه، احساس میکنه واقعا، احساس تو قلبشه، تو قلبم میگذرانه، میدونه خدا میدونه. اما وقتی حرفای متکلمی جدی بشه، اصلا خدا میره تا کجاها خدا میدونه. و به تعبیری که اون روز عرض کردیم، اصلا تو بعضی از تحلیل ها باید اصلا بگیم خدای وجود نداره. این اگر ما خلق رو بی‌نهایت تلقی بکنیم، که الان یک نزدیک از نظرات مهم همینه، خلق رو بی‌نهایت تلقی بکنیم، اون وقت خدای جدای از خلق کجا باید باشه؟ کجا باید باشه؟ باید بیرون از خلق باشه. بیرون از خلق ما نداریم که فرض کنید کسی خلق رو بی‌نهایت بدونه. اون وقت این مسئله هست. حالا لأن هؤلاء غطاء طریق الاخره علی المسلمین، لأن هؤلاء غطاء طریق الاخره علی المسلمین و هؤلاء المعطله في الدورة الإسلامية بإزاء ما في دورة الأقدمين من السفسطائية. یعنی این آیون رو در دوره اسلامی، حکمت اسلامی که نگاه بکنی، مقایسه بکنی با دوره یونان، به ازای اون چیزی که در دوره اقدمین از سوفسطائیان به وجود آمدن، کما لا یخفا عند المنصف المتدبر، کما اینکه این معنی مخفی نیست کسی که آدم منصف باشه به تدبر بکنی در آثار متکلمین. قال بعض المحققین، دیگه اینجا چیزی ننوشتم که اشاره به کی داره، ممکنه ظاهرا اشاره داره بر ممکن اشاره داشته به شیخ اشراق، الان عبارت اینجا بر شیخ اشراق دارن اشاره داره. قال بعض المحققین ان لزهور مثل هذه الآراء انقطعت الحکمه عن وجه الارض و انتمست العلوم القدسیه. عبارت میخوره که مال شیخ اشراق باشه، میگه که به خاطر ظهور امثال این آرا حکمت از وجه زمین برداشته شد و علوم قدسی مرتفع شد. علوم قدسی که اونا آماده بودن بر اساس کشف و شهود و مبانی عقلی، بحثایی رو که مطرح میکردن که همون تحت تأثیر انبیا و مسلک انبیا بودن، که خود دین روش عقلی و روش شهودی رو نه تنها تعیین میکنه، تشویق میکنه، مراتب دست پرورده های دین رو شما نگاه میکنید از افراد اشخاص اینها، و از چه در بخش عقلی چه در بخش شهودیش، چه در بخش عقلی دست پرورده هایی که دین پرورش داده در همون صدر اسلام، چه در بخش در واقع شهودیش و خود امیرالمومنین و هم منش زندگیش و هم نوع گفتارش، کلماتی که داره، عالی ترین نوع تعقل و عالی ترین نوع شهود توی اونجا پیدا میشه. سر این که در واقع حکمت از وجه زمین برداشته شد و علوم قدسی مرتفع شد، ظهور اینجور آراء عجیب و غریب و ضد و نقیض و مناقضات هست در میان مسلمین. اینجا هم هست، حالا من این مرد آدرس رو نوشتم، آدرس های دیگه هم راجع متکلمین، راجع به تک تک اینا هم بحث هایی وجود داره، من فعلا این مرد آدرس ها رو در میدستم یاد داشت داشتم عرض کردم. بسیار خوب، این یک نقطه. یک نقطه دیگه هم مونده که انشالله وقتم گذاشته، انشالله این رو جلسه بعد عرض میکنم، که یک نتیجه گیری از روش صدرا داشته باشیم که روش صدرا چه جور روشیه. حالا با درس خواهم کرد باز مباحث بعد. السلام علیکم و رحمت الله. امروز بسیار زودتر